ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ماه سال 98 آغاز شد. مقام های بریتانیا خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران شدند. جمعی از مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان معترض دست به تجمع زدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با خبرهای کوتاه با شما خواهم بود. سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به آنچه جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 98 خوانده شده در روز جمعه در لندن آغاز و در حال برگزاری است. این دادگاه که از سوی سه سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. مقام های بریتانیا در دیدار روز پنجشنبه خود با معاون وزیر امور خارجه ایران در لندن بر لزوم اجرای برجام و آزادی شهروندان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری تاکید کردند. همزمان علی باقری معاون وزارت خارجه ایران نیز پس از دیدار با مقام های بریتانیا گفت که علارغم توافق دو طرف درباره میزان بدهی بریتانیا به ایران، بریتانیا میگوید به دلیل تحریم ها برای انتقال این پول به جمهوری اسلامی محدودیت دارد. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سر دادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییز اعلام کردند. سپاسگزارم از همراهیتون و تا لحظات دیگه میتونید شنونده یک مستند رادیویی باشید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک قسمت دیگر از مستند رادیویی زندگی سانسور شده من. به این برنامه خوش آمدید. اجازه بدهید این قصه را از اینجا شروع کنم. شمال غرب ایران، دریاچه ارومیه که آن موقع اسمش رضاییه بود، سال 1347. هنوز دریاچه شورزار نشده بود و کاکایی های خوشلحجه میان جزیره هاش بازی گوشانه پرواز می کردند. گله های قوچ آن اطراف می دویدند و همه چیز برای عشق در یک نگاه فراهم بود.
مادر من در 17 سالگیش به یک سفری میره برای دیدن خواهرش که در شهرستان ارومیه بوده به دلیل مأموریت شوهر افسرش که حالا اون موقع بهش میگفتن رضاییه. اونجا به محض ورود با یک کسی مواجه میشه، با یک افسری که از خودش 13 سال بزرگتر بوده.
افسر خوشپوش کوروش طلویی است و دختر 17 ساله لیلا.
یک دل نه صد دل، ظاهراً پدر من در اون زمان عاشق این دختر جوان میشه و این دختر جوان خجالتی هم همینطور. موهای یه ذره کوتاه بوده تا دم گردن و ابروهای پر بر نداشته طبق سنت خانواده. یه دختری که شلوار پوشیده، بلوز آستین کوتاه، یه دونه جلیقه کوتاه هم روش تنشه، شلوارش جینه. یه دختر تیپیکال درس خونه رشته ریاضی، ابروی بر نداشته، خیلی سربزیره، تو عکسام هم اونجوریه و خب زیبا. و عکسایی که از پدرم در اون دوران هست، حتی عکس ازدواج اینا، یک مرد بسیار شیک پوش که حتی در مراسم ازدواجش یک لباسی تنشه که روی شانه هاش مدال های افسری هست، لباس سفیده مثل سموکینگه، پاپیون داره و روی شونه هاش برای مدال های مختلفی هست دیگه.
نسیم ملایم شوری از سمت کبودان بلند است و کوروش طلوعی و لیلا، پدر و مادر شبنم طلوعی، کارگردان، نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر، اینجا در احاطه نمک و زیبایی دیدار میکنند.
یه دفعه یک سوال اونجا مطرح میشه و اون اینه که دوست ایشون که شوهر خاله من بوده میگه ما شنیدیم که ایشون بهائی هست. حتی ترفندی میچینن، یعنی انقدر این تابو بوده که این سوال مستقیم نشه، انقدر ناخوشایند بوده برای اینکه این افسر براشون دوست داشتنی بوده و فکر میکردن که این سوال که بسیار سوال بدی است که یک تهمت و مبادا نکنه بهایی باشه، این سوال رو چجوری بپرسن که مطمئن بشن که خدایی نکرده این وصله به ایشون نمیچسبه و اشتباهه. خلاصه در یک جمع دیگری که دوباره ایشون دعوت میشه، دیگه خاله من خیلی شجاعت به خرج میده و میگه که ما شنیدیم شما بهایی هستین، راسته؟ و پدرم میگه بله.
ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ این پرسش، این پرسش سوزان تعیین کننده، این پرسشی که خط می کشد، دیوار می کشد، راه می بندد، ممنوع می کند، سانسور می کند، حذف می کند. همین یک پرسش که 3 سال قبل از تولد شبنم طلوعی در کرانه شور دریاچه نمک از کوروش طلوعی پرسیده شد. پرسشی است که سایه هراسناک آن هرگز از زندگی شبنم جدا نشد. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ سالها بعد وقتی که شبنم طلوعی هنرمند مطرحی در تئاتر ایران شد، یک بار دیگر این پرسش بر سرش فرود آمد. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ جواب شبنم طلوعی همان جوابی بود که کوروش طلوعی در سال 1347 داده بود: بله، من یک بهایی هستم.
اگر که شما فاحشه بودی و ما با خبر شده بودیم، شما می اومدی و معذرت می خواستی و یه دوره ای می گفتیم کار نکن تا آب و از آسیا بیفته و بیای بری کار کنی. ما با این قضیه هیچ کاری نمی تونیم بکنیم. من بعد از اون فهمیدم که آهان، اون نظام و اون سیستم شما از گردن به پایینت هر نوع رفتاری که بکنی، یعنی از شاید بهت بگم از بالای پیشونی به پایینت، براشون قابل بخششه. اون چیزی که از پیشونی به بالای شما در اندیشه شما میگذره براشون به هیچ وجه قابل بخشش نیست و همین بود که به حال هیچ رقم کوتاه نیومدن و براشون این یک الزام بود که تو باید بیای و بگی که من مسلمانم.
شبنم طلوعی به گذشته که باز می‌گردد، درست نمی‌داند دوگانگی و خودسانسوری از کجا در زندگی او آغاز شد. از همان زمان که افسر جوان بهایی کوروش طلوعی به رغم مخالفت‌های خانواده مدرن اما مسلمان لیلای 17 ساله با او ازدواج کرد، یا از اولین ماه‌های شبنم شدن او در زهدان مضطرب مادرش.
ظاهراً وقتی که مادر من باردار بوده، اونجا دچار این وحشت میشه که من همسرم مسلمان نیست و این بچه چی میشه. مثل این که اضطراب‌های زیادی داشته، از این تصوراتی که مبادا این بچه، مبادا خدا حالا نمیدونم عذابی، نمیدونم، یعنی این بحران‌ها رو هم داشته. اون تلاطم‌ها بوده، اون تلاطم‌ها به اون جنین هم طبیعتاً منتقل شده،
شاید هم بعدتر کمی که بزرگ شد.
من اولین چیزایی که یادم میاد اینه که ما در امریکا هستیم، من 4 سالمه، ما داریم بر میگردیم به ایران. وقتی داریم خونمون رو در کانزاس ترک میکنیم، پدرم میگه که وقتی که ما رسیدیم شماها میرید خونه مادر بزرگت و من میرم یه جا دیگه. تصویر بعدی که دوباره دارم اینه که ما رسیدیم فرودگاه مهرآباد. خانواده مادری من همه اومدن فرودگاه دنبال ما و با مهر و محبت همه خیلی خوشحالن و پدر من خداحافظی میکنه و میره تاکسی بگیره و من و مامانم میمونیم با تمام خانواده مادری. و بعدتر اون وقت فهمیدم که چرا اینجوری شد. آها، بابای من نباید بیامد توی این خونه، چون بابای من باهاییه و باهایی اینجا چیز خوبی نیست. بابام پس نباید بیاد، این اولین چیز. من میدیدم راجب بابام خیلی نباید حرف بزنم، و این دومین چیز. پدر من هر روز عصر میومد سر کوچه دنبال من و مامانم. مامانم من میرفتیم سوار ماشین میشدیم، یک پیکان تهران عین داشت و میرفتیم با هم دیگه رستوران. اونجا پدر مادر من با هم حرف میزدن، منم آدما رو نگاه میکردم، غذا میخوردم. بعد میرفتیم پارک شاهنشاهی، راه میرفتیم باز این دوتا لابود با هم حرف میزدن، درد دل میکردن، منم میدویدم و گلا رو نگاه میکردم و دنبال شبدر چهار پر میگشتم که هیچ وقت پیدا نکردم. و میومدیم دوباره میرسیدیم دم خونه، اینا همگیر بغل میکردن، بابا من رو بغل میکرد، میرفتیم خونه. هیچ کی تو خونه نمیگفت بابا تو دیدی چطور بود. تو یاد میگیری خود سانسوری کنی، یاد میگیری که کلماتت رو وزن کنی در مواجهه با نزدیکترین کست. تو میدونی اگه بگی، نه اینکه برای من هیچ عواقبی نداشت چون دنیای مهر بود مادر بزرگ من مامان، من میدیدم او چشمش غمگین میشه و من میخواستم مادر بزرگم رو غمگین نکنم. یعنی تو میفهمی برای اینکه کسی که دوستش داری آزار ندی و اون عشق رو بهش بدی، پس باید یه چیزایی رو نگی. خب این به نظر من خیلی بده و این خیلی بده رو یه آدمی مثل من یاد میگیره که زندگی بکنه.
اما خودسانسوری که شبنم داشت به آن خو میگرفت، قرار نبود تنها در محیط امن و مهربان خانواده بماند. مدرسه در نظام سرکوبگر، یعنی آغاز درک هستی آلوده به حسب و سانسور.
نماز اجباری شروع کردن برام گذاشتن. یه دفعه جنگ شروع شده بود و داشتن به ما یاد میدادن که بایستیم هر روز صبح خوش بدیم به صدام و بعث و نمیدونم اینا، داشتیم یه ادبیات دیگری رو یاد میدن. وارد مدرسه راهنمایی که شدم، یک خانومی مدیرمون بود به اسم خانم سلمانزاده. بسیار زن زیبایی بود، چشمان روشنی داشت، بینی عمل کرده کشیده زیبا و مقنعه سرش میکرد که تا روی مچ دستش بلندیش میومد. مقنعهش چانه داشت و اندل ورود ما به اول راهنمایی، ایشون در مدرسه اجباری کرد که مقنعه چونه دار همه باید سر میکنیم. این خانم هر روز صبح ما رو نگه میداشت سر صف و یک آیه از قرآن رو میخوند و حدود فکر میکنم نیم ساعت تفسیر میکرد. یعنی ایشون عزمش رو جزم کرده بود که این مغزای کوچولوی ما رو به هر حال به اون شکلی که خودش دلش میخواد در بیاره. بعد ما همه وای میسادیم و شعار میدادیم که خدا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه داره برامون. خدایا
خدایا تا انقلاب، فضایی، صداهایی، کلماتی، خاطره ای که برای نسل اول دانش آموزان پس از انقلاب به تلخی آشناست. بچه هایی که هر روز به مدرسه می رفتند، با آنها گفته می شد طوری شعار مرگ بدهید که صداتان تا آمریکا برسد. نسلی با ترانه های کودکیش که اینها بود:
دزد جهان خاره ای، دیبت تنباره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای.
و چون صدای خوشی داشتم در اون تلاوت قرآن صبح، اول شدم قاری قرآن و دیگه صبح میرفتم سر صف قرآن میخوندم و بعد شدم کسی که اقامه میگه و می ایستادم توی اون نمازخونه‌ای که به ضرب بوی گلاب قرار بود اون بوی اون